مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم در سال 224 هجری قمری در شهر آمول واقع در شمال ایران چشم جهان گشود و به دلیل هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از سن 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. رای، بغداد، شام و مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شد و از استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث بهره برده. وی بالاخره در بغداد رحل اقامت افکند و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شد. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل کرد، شاگردان نیز آموزش داد و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را روز یک شنبه در خانه‌اش به خاک سپردند. تاریخ الامم و رسول و الملوک معروف به تاریخ طبری اثر ابو جعفر محمد ابن جریر طبری مورخ نام‌آور ایران است که منبع مهمی بسیاری از آثار پس از خود بود. این کتاب به سبب تفصیل، خدمت و روش خاصی مؤلف اثر منحصر به فرد و معتبر است. در فرهنگ تاریخ نگاری اسلامی دو روش بیش از همه مورد توجه بوده است. یکی نگارش تاریخ بر حسب موضوعات و دیگر نگارش تاریخ بر حسب حولیات یعنی سال. در قرون اولی پیدایش مکاتب تاریخ نگاری اسلامی این دو بینش حاکم بود. گروهی که به اخباریون متکی به سنت و حدیث معروفان معتقد بودند که تاریخ هیچگاه نباید رسالت دینی خود را در طرح فرضیات رها کند، بلکه هر لحظه به عنوان علم مفید باید مددساز علوم تفسیر و حدیث باشد. گروه دیگر برام بودند که تاریخ سلسله تجارب است که برای آیندگان سودمند است و به عنوان ابزار برای اندیشه و تدبیر و جزء از علوم مادی باید به کار گرفته شود. با توجه به شرایط فکری و ذهنی مسلمین و طرفداران هر دسته که در جامعه آن روزگار کم نبودند، طبری کاری بزرگ تاریخ نگاری را با تکیه بر روش خاص خود که بعدها سرمشق اکثریت مورخین قرار گرفت آغاز کرد. طبری برای تدوین تاریخش بیشتر از آثار مکتوب نیمه اول قرن نخست تا نیمه اول قرن سوم سود جسته است و از تألیفات معاصرینش استفاده نکرده. به اعتقاد مرحوم دکتر صادق آینه‌وند منابع طبری بیشتر از عراق است، زیرا او بیشتر در عراق زیسته است. همچنین باید افزود که بغداد به سبب حادثه آفرینی نقش مهمی را در جهان اسلام بازی کرد و در عصر اموی کانون معارضه و مبارزه بود. ابو مخنف، اوانه ابن حکم و سیف ابن عمر سه تن از اخباریونه بودند که طبری در تدوین تاریخ خود از آنها بهره برده است. آینه‌وند معتقد است که طبری آنچه را از این راویان و افراد دیگر نقل می کند پس از گردآوری دسته‌بندی کرده و گاهی هم به انتخاب دست زده است. باید ذکر نمود که تاریخ طبری در اصل به اخبار تاریخی مربوط می شود، ولی خواننده آن با گنجینه از ادب روبرو می شود. او روایات گوناگون را با زبان استوار و بلیغ و در متون در نهایت استحکام گرد آورده است. طبری در نگارش تاریخی عمومی خود از ابتدای خلقت تا پایان زندگی خود از نوشته های افراد بسیار استفاده کرده و طبیعی است که برخی از آثار و افراد از نظر محققان و پژوهشگران امروز و با تحقیقات به عمل آمده از اعتبار لازم برخوردار نیستند. کعب الاخبار و عبدالله سلام از جمله منابع هستند که طبری اخبار اهل کتاب و بسیاری از اسرائیلیات را از آنها گرفته و این موضوع به اعتبار تاریخش اندک خدشه وارد کرده است. در کنار اندک افرادی که گفته شد نباید از نظر دور داشت که استفاده از آثار افراد ثقه همچون واقعی در تاریخ طبری کم نیست و همین موجب شده است که تاریخ او در جایگاه معتبرترین و پر استنادترین کتاب‌های تاریخی قرار بگیرد. نکته مهم در تاریخ طبری عدم جانبداری نویسنده از دستگاهی حاکمه اموی بوده است. طبری کتاب خود را در نیمه دوم قرن سوم نوشت که به نقل مورخان در آن دوران جوی متشنج بر دستگاه حکومت اموی حاکم بود. طبری فقیه صاحب مکتب و از مذاهب و مکاتب فقهی منتسب به سلطه حاکم مستقل بود و از این رو تقریبا از افراد و جانبداری ناپسند که افت هر مورخ است مسون مانده است. تاریخ طبری شامل دو بخش کلی تاریخ جهان و تاریخ اسلام است. در بخش تاریخ جهان که دو جلد از 13 جلد متن را در بر می‌گیرد، طبری از آغاز خلقت، هبوط آدم و حوا و داستان هابل و قابل سخن گفته و پس از آن به پیامبران از حضرت نوح تا پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. طبری پس از این مباحث به تاریخ امتها پرداخته و تاریخ ایران از آغاز یعنی ایام منوچهر تا خسرو پرویز را ذکر کرده است. سپس واقعی یزدگرد ابن شهریار را نقل و از بنی اسرائیل یاد کرده و از شاهان روم و آغاز مسیحیت سخن رانده است. پس از آن به ذکر اخبار عاد، ثمود، جدیس و جرهم و شاهان یمن و برخی از مشاهیر عرب پرداخته است. در آخر این بخش نیز از نیاکان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان درآمد بر عصر نبوت سخن رانده است. این بخش ترتیبی سال ندارد، بلکه محوری کار طبری، موضوعی و بر اساس جایگاه تاریخی مباحث است. اما در تنظیم مطالب تقدم زمانی حفظ شده است. طبری گفته است که هدفش در این کتاب ذکر تاریخ شاهان و نیز تاریخ پیامبران است و تاریخ و زمان را به شب و روز تعیین کنند. به همین سبب کتابش را با بحث درباره زمان و ماهیت و مقدار آن از ابتدای خلق آدم آغاز کرده و در این خصوص بعد از نقل گزارش های مفصل از راویان اخبار به عقاید ادیان و امت های گوناگون و آرای زرتشتیان استناد کرده است. باید گفت که طبری در بحث از آفرینش و پراکنده شدن فرزندان آدم در زمین احادیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده و برای تایید آنها آیات از قرآن کریم آورده و توضیح داده است. و در این مبحث بیش از هر مبحث دیگری در کتابش نظر شخصی خود را بیان کرده است. طبری داستان آفرینش و تاریخ پیامبران بنی اسرائیل را عمدتاً از قبل راویان مسلمان و به استناد آیات قرآن شرح داده است. در این بخش مطالب صرفاً صبغه دینی دارد و برخی از آرا و عقاید اهل کتاب یعنی اسرائیلیات اغلب از طریق راویان مانند وهب ابن منبه در آن راه یافته است. طبری همچنین عقاید ایرانیان درباره آفرینش را و اینکه برخی کیوم مرس را اولین انسان دانستند بیان کرده است. طبری در چند جای کتاب توضیح می دهد که چرا از میان همه اقوام و ملل دنیا فقط تاریخ شاهان ایران را نوشته است. او می گوید که اقوام دیگر تاریخ مشخص و پادشاهی پیوسته نداشتند که بتوان بنای تاریخ را بر دوران سلطنت آنها گذاشت. درباره تألیف تاریخ ایران علاوه بر دیدگاه‌های شخصی طبری باید به پیوستگی تاریخ ایران با تاریخ اسلام نیز توجه شود. طبری در قسمت تاریخ ایران منابع خود را بیان نکرده و به ذکر مطلعان یا دانشوران پارسی اکتفا کرده است. از مقایسه تاریخ طبری با تاریخ‌های دیگر برمی‌آید که وی در بخشی تاریخ ایران صرفاً از منابع ایرانی استفاده کرده و به ویژه در قسمتی که درباره اسکندر گزارش داده است. طبری در مورد ملوک و طوایف تحت نام اشکانی نام پادشاهان اشکانی را بدون هیچ تفصیل درباره آنان آورده است. آنگونه آمیختگی که درباره اشکانیان و جانشینان اسکندر در منابع دیگر وجود دارد در روایات طبری نیست. روایات طبری درباره تاریخ ساسانی بسیار مفصلتر از دورهای قبل و به نحوی بارز متضمن مطالب تاریخی است، گرچه مطالب غیر واقعی و داستانی نیز دارد. طبری در این قسمت نیز منابع خود را ذکر نمی کنند مگر در مواردی که از راویان مسلمان نقل قول می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار مشاهیر ایرانی و فاخر جهان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.